بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و اساس شب زنده دار، تاریخ 19/1/1306.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله والارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. میلاد مبارک مولایمان امام همام حضرت ابا جعفر محمد ابن علی الجواد صلوات الله علیه اجمعین رو خدمت حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه و حضرت معصوم علیه السلام و شما گرامیان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین اون بزرگوار و آبا گرام و ابناء گرامش بوده باشیم انشاءالله. من فراموش کردم که یعنی غفلت کردم که مفاتیح و همراهم بیارم که صلوات خاصه اون وجود مبارک شد تقدیم کنیم خدمتشون، حالا انشاءالله در جلسه بعد. بحث ما در این بود که آیا با استصحاب میتوان اثبات براءت کرد در شبهات حکمیه ام لا، و بحث به اینجا رسید که خب تقاریب متعددی داره این استصحاب به لحاظ اینکه متیقنهای مختلف وجود داره. فعلا بحث در این است که ما استصحاب عدم وجوب یا عدم حرمت و به تعبیر دیگر استصحاب عدم مجعول بکنیم. این استصحاب عدم مجعول هم دارای اشکالاتی است، منها این اشکال بود که ناتمام موند. اشکال این بود که این استصحاب در شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود. در مقام پاسخ از این اشکال عرض شد که باید به منشأ و دلیل عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه توجه کنیم و ببینیم آیا اون وجه در ما نحن فی هم جاری هست یا جاری نیست. وجه اول که عمدت الوجوه بود برای عدم جریان، همون تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل بود که محقق نراقی قدس سره ابدعه و تبعه المحقق الخوئی و شیده. جواب از این شبهه و این دلیل اینه که این دلیل در ما نحن فی قابل جریان نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا بین بقاء مجعول و عدم جعل تعارضی نیست، کمال هماهنگی بینشون وجود داره. استصحاب میکنیم عدم وجوب را، استصحاب میکنیم عدم حرمت را، استصحاب عدم جعل وجوب هم میشه که استصحاب عدم جعل حرمت با هم ناهماهنگی ندارن که تعارض بکنن. اون در جایی است که استصحاب وجودی نسبت به مجعول داشته باشیم. استصحاب خود وجوب و استصحاب عدم جعل وجوب خوب تعارض میکنه، استصحاب خود حرمت با استصحاب عدم جعل حرمت تعارض میکنه، ولی استصحاب عدم وجوب با عدم جعل وجوب، استصحاب عدم حرمت با عدم جعل حرمت تعارضی نداره. بنابراین کسی که دلیلش اینه نمیتونه مطلقا بگه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، باید تفصیل بده. کما اینکه قائل قدس سره یعنی محقق خوبی ولو در بعض کلماتشون ما قائل نیستیم به جریان حساب در شبهات حکمیه، ولی در طول زمان که این مباحث مختلف پیش اومده و تفتن حاصل شده برای خود ایشون هم که این دلیل همه جهان میاد تفسیر قائل شده. بنابراین در اینجا این شبهه وجود نداره. دلیل دومی که برای این جهت بهش استناد شده بود این بود که انصراف داره ادله استصحاب از این مورد از شبهات حکمیه. یعنی چرا؟ چون به خصوص در زمان امام که وظیفه مردم سؤال از احکامه، چطور بهشون میگن که همینطور استصحاب بکنین آدمهایی که عقب بوده. خب معنای این که استصحاب بکنین آدمهای قبل بوده اینه که نمیخواد مراجعه به ما بکنید، نمیخواد به سراغ تعلم. و این هم جوابش این شد که این اولا منقوض است به ادله براءت که در اونا هم چه قیدی نیست، و ثانیا خب اینا همونطور که اونجا مقید است به فحص و تفحص و یأس، این هم همینطور نسبت به شبهات حکمیش. علاوه بر علم اجمالی که معمولا وجود داره و مادامی که اون علم اجمالی منحل نشده، خب نمیشود به هیچ اصلی از اصول نه براءت نه استصحاب مراجعه کرد در شبهات حکمیه. اشکال سومی که یعنی راه سومی که برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه گفته میشود این هست که مورد این روایات همه شبهات موضوعی است که نمیدونم وضو داشتم، آیا این وضوع بین رفته یا نرفته، ایوجب الخفقت و الخفقتان سوال میکنه، یه چرتکی زدم و با این شک میکنم خوابم برد یا خوابم نبرد، وضوم بین رفت یا از بین نرفت، یا لباسم پاک بوده حالا یه ترشحی شده نمیدونم، یا خون آمده مثلا آدم رعافی بوده نمیدونم به لباسم اصابت کرده یا نه، که در بعض روایات استصحاب اینا هست. اینا همه شبهات موضوعی است که امام فرموده لا تنقض الیقین بشک. بنابراین مورد شبهات موضوعی است. الف ولام هم عهد ممکنه باشه، یعنی همینی که سوال کردی. خب این هم مسئله است که در محل خودش جواب داده شده به این که العبرتو به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد، و ثانیاً اون روایات معلل است به اینکه فإن الیقین لا ينقض بالشک، و این تعلیل همه جایی است. إن الیقین لا ينقض بالشک یعنی یقین یه قوتی داره، یه استحکامی داره که به واسطه شکوک نباید دست از اون مستحکم برداشت مگر دلیل واضحی بیاد، و انما ينقض بالیقین، اون یقینی بوده باید یقینی اونو برش داره، به شک و اینا نباید. پس این تعلیل حالا فرض کنید جواب امام هم مربوطه به مورد باشه، اما تعلیلی که امام علیه السلام میفرماید به یک امر ارتکازی و عقلایی، این دلالت میکنه بر این که این حکم یعمم به سایر موارد. علاوه بر این خب ما روایاتی هم داریم در باب ادله استصحاب که مورد خاصی از سائل سوال نشده، روایت بدویه مثل مال کاشانی و اینا که بدوی. بنابراین از این راه هم کسی بخواد اشکال بکنه و بگه ادله استصحاب مربوط است به شبهات موضوعیه فلزا در ما نحنفی مثل ما نحنفی جاری نمیشه، این هم تمام نیست. فتح السلمی این که از این راه ها نمیشه اشکال کرد. نعم، یه مطلب مهمی اینجاست و اون اینه که اگر کسی که شیخون الاستاد التبریزی قدس سره قائل باشه به اینکه استصحاب عدم جهل حاکمه بر استصحاب عدم مجهوله و با وجود اون استصحاب نوبت به این نمیرسه چون این محکوم اون استصحاب، خب اگه کسی اینو قائل باشه و این تعارض رو هم ایشون همین جور جواب داده، تعارضی که محقق خویی یا فاضل نراقی دارن که استصحاب عدم جهل با استصحاب بقاء مجهول تعارض میکنن فلذا در شبهات حکمی جاری نمیشه، ایشون میگن این استصحاب عدم جهل حاکم است. چرا؟ چون شک ما در این که اینجا وجوب وجود داره یا نداره این است که دایره جهل رو نمیدونیم چه جوری جهل شده، این اون برامون روشن باشه که این معلومه. پس بنابراین استصحاب شک ما در ناحیه مجهول مسبب است از اینکه جهل رو نمیدونیم چه جوریه. وقتی این طور شد اون اصل سببی است، این اصل مسببی است، اصل سببی بر اصل مسببی حاکم است و مقدم است. خب اگر کسی که بحثش انشاءالله در استصحاب خواهد بود، بحث فنیش به اینکه حالا حق کدام هست، اگه کسی این مبنا رو قائل باشد، خب قهرن اینجا نمیتونه به استصحاب عدم مجعول تمسک بکنه، باید فقط اینجا اون استصحاب عدم جهل که یکی از تقاریب بود به او تمسک بکنه. دیگه تمام این صفه است که استصحاب عدم مجعول به فروز ثلاثش بود، این باید بره کنار طبق این مسلک و این مبنا. خب پس تا به حال نتیجه این شد که ما اینجا استصحاب عدم مجعول میتونیم انجام بدیم، حالا چه عدم مجعول در ازل، چه عدم مجعول در اون موقعی که بالغ نبوده، یا عدم مجعول در اون وقتی که موضوع وجود نداشته، اینا لا بأس به و اشکال نداره، لولا این اشکال اخیر که اگر گفتیم استصحاب عدم جهل حاکمه، خب قهرن دیگه اینا موضوع پیدا نمی کنه. و اما بله 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 بله، حالا برفرض بپذاریم اینجا. و اما استصحاب اشکال دیگری که در مقام وجود داره و فرموده شده اینه که حالا فرضاً استصحاب عدم مجعول ما اینجا داشته باشیم، این استصحاب عدم مجعول با یه استصحاب عدم مجعول آخری مقارزه میکنه، نه استصحاب عدم جهل که با یه استصحاب عدم مجعول آخری مقارزه میکنه. و اون اینه که ما در هر واقعی میدونیم بالاخره یا الزام وجود داره یا اباحه و ترخیص، این علم اجمالی رو داریم. چون این علم اجمالی رو داریم، خب الان اینجا شک میکنیم وجوب هست یا نه، شما میخواید حساب عدم وجوب بکنید، حرمت هست یا نه، شما میخواید حساب عدم حرمت بکنید، ما هم از اون طرف میگیم خب نمیدونیم اباحه هست یا نه، حساب عدم اباحه میکنیم، اباحه هم یه امر مجعولیه دیگه، یه قانون خودش، نمیدونیم اون قانونه وجود داره یا این قانونه، نمیدونیم وجوب وجود داره یا اباحه، نمیدونیم حرمت وجود داره یا اباحه. خب شما میاد استصحاب عدم وجوب میکنید، ما هم استصحاب عدم اباحه میکنیم، یا استصحاب عدم حرمت میکنیم، ما هم استصحاب عدم اباحه میکنیم، از اون طرف هم علم اجمالی داریم به اینکه یکی این دوتا هستش. پس به خاطر اینکه در کنار این استصحاب عدم مجعول در شبهات حکمیه که آیا واجب است یا نه، حرام است یا نه، یه استصحاب عدم مجعول آخر هم وجود دارد که ما علم اجمالی داریم یکی از این دوتا مجعولا وجود داره، و وقتی علم اجمالی و وقتی استصحاب مخالف علم اجمالی بود قهرن حجت نیست. به خاطر این جهت میگن آقا اینجا استصحاب با استصحاب نمیشه در شبهات حکمیه چیزی رو اثبات کرد. بله نه اثبات نمی کنه. بله تأثیری اینه که میدونیم علم اجمالی یکی یا این استصحاب باطله یا اون استصحاب باطله. بله چرا نشه اصلا جون این قانون نیستش، نمیدونی فتوا بدید به شرعیه، اثرش بیش همین، نمیتونید اخبار کنید به اینکه مباح است شرعا. خب این اشکال. بله حالا چرا جاری نمیشود؟ یک وجهش اینه که گفته اینو مسالکی در اینجا وجود داره که در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشود، که ما اینجا علم اجمالی داریم یا بالاخره وجوبه یا اباحه است، یا حرمته یا اباحه است، مثلا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. چرا؟ شیخ اعظم قدس سر رو وجهی که فرموده در رسائل و اینها اینه که چون وقتی علم اجمالی وجود داره غایت استصحاب وجود داره، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، ایشون گفته این یقین آخر اعم است از یقین تفصیلی و اجمالی. پس بنابراین وقتی شما علم اجمالی دارید یقین آخر وجود داره، انقض ها به یقین آخر. خب اگه این مبنا رو کسی قائل باشه در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه، به خاطر اینکه غایت یا اون وجود داره. حالا بحثای اینا دیگه، اینا بحثای فعلا اینجا به اصل موضوعیه دیگه که این اونجا در باب استصحاب باید اینا بحث. خب اونایی که از شیخ جواب، شیخ اعظم رضوان الله علیه جواب دادن که نه، ظاهر اون روایات استصحاب لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخرن، یعنی یقین آخرن متعلقن به همونی که بهش یقین سابق داشتی، نه یقین مردد بین اینکه یا این یا اون. پس فقط میشه یقین تفصیلی. ما یقین داریم که مثلا در اطراف علم اجمالی یقین داریم یکی از این دو کاسه که قبلا طاهر بوده یکیش نجس شده. استصحاب بقاء طهارت در این و استصحاب بقاء طهارت در اون دیگری. شیخ اینجا میفرماید این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون اون قضا به یقین آخر. اونا جواب میدن آقا ما این کاسه رو که نگاش میکنیم ما میگیم اینو یقین داشتیم که قبلا پاک بود، حالا شک داریم، الان که یقین آخر نسبت به این نداریم، یقینه که متعلقش مردده بین اینه و اونه، اینو نمیگیره. ظاهر روایت اینه که همون جور که اون یقینه به مستصحب داشتی بعد یقینه بر خلاف همون پیدا بکن. پس موارد علم اجمالی داخل در غایت نیست. حالا این بحثش که آیا حق با شیخ اعظم است یا با دیگران است در محل خودش، و ظاهر اینه که همین است که دیگران میفرمایند، یعنی در قبال شیخ اعظم گفته شد. جواب دومی که اینجا وجود، یعنی وجه دومی که اینجا وجود داره این است که نه به خاطر این فرمایش شیخ اعظم، به خاطر اینکه علم اجمالی داریم و میدانیم یا اون خلاف واقع است یا اون خلاف واقع است، و تعبد در جایی که علم داریم خلاف واقع است ولو تعبد غیر طریقی، این صحیح نیست. بنابراین یکی این دوتا میدونیم که تو خلاف واقع تعبد در اون مورد درسته، حالا کدومه اونم که نمیدونیم. پس ادله استصحاب بخواد هر دو را بگوید که با این مطلب سازگار نیست. احدهما یا علی سبیل تعیین را بخواد بگوید که این ترجیح بلا مرجح، احدهما یا علی تعیین را بخواد بگه اینجا این استصحابش حجته، که ما احدهما یا علی تعیین نداری، وجود نداره همچین چیزی. بنابراین به ادله استصحاب نمیشه تمسک کرد در اطراف علم اجمالی. لا لما ذکره شیخ الاعظم که یقین اعم از یقین تفصیلی و اجمالی است، بل لهذا. خب اینم یه وجهیست که گفتش، اما این وجه هم در محل خودش در اونجا ادعای جواب دادن که نه، در جایی که تفصیلا میدونی بله تعبد معنا داره. من الان میدونم که روزه، من شاره بیاد منم تعبد کنه که شبه، بله. اگه بخواد بگه کنایه بخواد بزنه بگه درست روز احکام شب و پیاده کن، خب اون نمی ندار. ولی اگه بخواد بنا متعبد بکنه به این که نه میدونم حکم نیست بگه حکم هست، قانون نداره میدونم قانون نداره بگه قانون هست، خب اینجا تعقل نداره. اما در موارد علم اجمالی که یه آثاری برش بار میشه، منو متعبد میخواد بکنه، اینجا مانعی وجود نداره. جواب سومی که اینجا داده شده که مال محقق خویه اینه که ما در اطراف علم اجمالی تفصیل قائل، یه وقت از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه لازم میاد، مخالفت قطعیه عملیه لازم میاد. مثل اینکه اینجا مثالی که زدیم، دو کأس بوده، میدونیم یکی از اینا پاک بوده، هر دو میدونیم یکیش متنجس شده، استصحاب بقای طهارت در اون کأس با استصحاب بقای طهارت در این کأس بخواد هر دوش جاری بشه، نتیجهش این میشه که من هر دو رو بتونم بنوشم، نوشیدن هر دو موجب این میشه که من قطع پیدا کنم با حکم به اون ان نجس فی الواقع مخالفت قطعی دیگه. اینجا جاری نمیشه، چون ینجر رو الی المخالفت القطعیه، ینجر رو به اینکه شارع اذن بدهد در معصیت، و این قویه شارع اذن در معصیت خود. اما اگه جای جریان استراب در اطراف علم اجمالی، لا ینجر رو الی ذلک. مثل چی؟ مثل اینکه این دوتا کاسه هر دوش نجس بوده، میدونم یکیشو آب کشیدم یادم نی کدوم، استصحاب بقای نجاست در هر دو لا ینجر رو الی المخالفت القطعیه، چون نتیجه استصحاب نجاست در اینه که نمیخورم، استصحاب نجاست در اینم که نمیخورم، پس لا ینجر رو الی المخالفت القطعیه و لا ینجر رو الی الاذن فی المعصیه. اینجا ها اشکال نداره، ما رو متعبد به هر دو بخواد بکنه. در ما نهنفیه من اینجور استصحاب عدم حرمت با استصحاب عدم حلیت به مخالفت عملیه نمی، معصیت نمی انجامد. چرا؟ برای که میگیم این دوتا استصحاب تعارضا تساقطا، نوبت به چی میرسه؟ اگه حق و تایهی شدیم اشتناب میکنم، اگر حق و تایهی نشدیم براعت عقلیه داریم، براعت عقلیه میاد اشتناب در معصیت نمیشه. پس بنابراین این تعارض بین این دو استصحاب که گفته شده است و به خاطر این جوری نمیشود، این درست نیست، مگر مسلک شیخ اعظم رو بخوای بپذیری بگی استصحاب در اطراف علم. اما بنابر مسلک تحقیق که تنها مانع جریان از استصحاب در اطراف علم اجمالی بلکه کل اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، امر واحدون، و اون اینه که از این جریان اذن در معصیت و ترخیص در معصیت لازم میاد یا نمیاد. اگه این تنها ملاک باشه، خب باید هر جای حساب بکنیم اینجا لازم میاد یا نمیاد، و در ما نهنفی میبینیم لازم نمیاد. بله؟ فی محلهی، ولی خلاصش اینه، ولی که اطلاقات ادله استصحاب و ادله سایر اصول میگیره اطراف علم جمع، موضوع هستش دیگه، هر کدومی که دست میذارم میبینم موضوع هست، یقین سابقه، شک لایق. واقع منجز خب دیگه. حالا به خدمت شما عرض شد مبانی خیلی نادره شازده که علم اجمالی که شکل بدویست، این دیگه یه مسلکه به خسیار. بله، بخواه شما بخواد محیل اموات بشید که همچین اون هم نمیگنی. حالا علایالین دیگه فی محلهی که بله، علم اجمالی چون موضوع علم دارم، موضوع این حکم هست نجس میدونم در بین هستش، علم دارم. پس وقتی شارع گفته مالاق دم نجس، این کبرا رو میدونم یکی از این کازه هم به حضرت عباس لاغت دم. بله بله، پس نفهم، پس موضوع محقق است. بنابراین فعلیت حکم نگید حکم فعلی نیست، نه نه نه، اصلا موضوع به نفع تعلیقی نیست، موضوع اون وجوب، موضوع اون یتنجس، و موضوع این که یحرم و شرب المتنجس، اینا تعلیق توش نیست. مخالفت با واقعی دقیق نیست، مخالفت با درست. نه پس واقع خب بنا همینو دارم میگم دیگه، میگم وا پس حکم فعلی وجود داره در اینجا، منجز هست یا نیست مسئله که تحقیق در اطراف علم اجمالی موجب تنجیز هست و علت تامه برای تنجیزم این تو این مسئله داریم. اما این کسی بگه نه علم اجمالی کشکل بدویست ولا یوجب تنجیز، خب این کسی اون مسئله که قائل باشه که نادرن قائل دارد، بله اون دیگه این حرف رو میاد ازده در ترخیص نداده. این فتو این مطلب اخیر مال محقق خویی قدس سره و من یسلک هذا المسلک هست که ایشون در مصباح الاصول جواب از این شبهه را که تعارض میشه بین این استثناء و استثناء عدم عباره رو اینجور همینجور جواب داده ایشون که نه ما عقیدمون اینه که اون جایی است که ینجر رو الا ترخیص در معصیت و اینجا به همچی چیزی لا ینجر رو.
خب
چرا؟ نه ولی این اشکال وارد نیست. اگه ما اشکال دیگر رو پس این اشکال وارد نیست که شما بگید اینجور تعارض میکنه. اگه اشکال دیگه داشته باشه خیلی خوب به اونها باید نه تعارض اشکال نداره، موجب سقوطش نمیشه هر دوش جاری باشه.
نه میگیم
حرام نیست مباح نیست، ولی میگیم حرام نیست واجبم نیست تصویبات حکمه، پس میتونیم استناد بکنیم این تعارضه لا بأس بهی ولا اشکال. بنابراین هم چاره من رو متعبد میکن، میگه شما که الان در حال شکی بگو واجب نیست مباهم نیست. تو رساله عملیه استفتا میکنن میگن آقای مباهه بگو نه، میگن حرامه بگو نه، هیچ اشکالی نداره. باش اشکال نداره وقتی مخالفت علف عملی ازش لازم نه بله. بابا جون من چرا میخواد نه اباهه طوری میشه برای اینکه راحت کارتو میخواد در مقام عمل کار راحت کنه از تحیر چی کار بکنم، یا آقا تو مقام عمل بنا بگذار من تو رو متعبد میکنم که من قانون ندارم اینجا، نه وجوب دارم نه اباهه دارم. خدمت شما هستم حالا برای اخذ به مبنایی به مبنایی به کسی دیگه اشکال کردن که چیز نیست، کسی که اون حرفا رو قبول نداره خیلی خوب اینو میگه چه مانعی داره. حالا شما هم خودمونم که به خدمت به قول مرحوم آغازی ها میفرمیده اگه معقول نخوندیم عقل که داریم، حالا حساب میکنیم خودمون مسئله و این که چه اشکالی داره، چه اشکال عقلی وجود داره، لغویتی لازم میاد. خب چاره هر دو رو متعبد میفرماید، نتیجهش هم اینه که به هیچ کدوم نمیتونی فتوا بدی، نمیتونی اخبار بکنی و از اون طرف میتونی اخبار و از اون طرف بکنی بگی بله مباح نیست اونم نیست، هیچ کدوم این دو تا قانونا وجود نداره، چه اشکالی داره؟ این آره کدوم هر؟ نه اگه مبنای شیخ اعظم رو بگیم اینجا غایت استثناء بله دیگه، پس اونا رو رد کردیم که میگیم آقا استثناء نه ببینید نه اگه فرمایش شیخ رو قبول بگیم مثلا این استثناء اینجا جاری نمیشه، اون فرمایش دیگری اونم میگه اصلا اینجا استثناء جاری نمیشه، درست؟ خب کسی که اون دو حرف رو اشکال میکنه وقتی اون دو حرف رو اشکال کرد میگه پس دو تا استصحابا اینجا هستن و تعارض میکنن، جوابشو چی بدیم؟ حالا این حرف آقای خویی پیش میاد میگه تعارض بکنه، این تعارض موجب تساقط نمیشه، تساقط نمیشه، تعارض هست قبول داریم ولی این موجب تساقطش نمیشه که هر دوش وجود داره. پس یوم کنال استناد و الی، چرا هر دوش وجود داره و تساقط پیدا نمیکنه؟ چون لا ینجر رو الی الاذن فی المعصیه. تو تا بگید قبیحه، خب هر دوش هستش، بنابراین از این راه هم میشود. بله، تعارض از همین جهت که گفته می شود که ما علم داریم که یکی از این دوتا خلاف واقع و یکی از این دوتا وجود داره، می دونیم یا اباحه وجود داره یا وجوب وجود داره، یا اباحه وجود داره یا حرمت وجود داره، این تعارض به خاطر این جهت گفته می شود. خب این به خدمت شما عرض شود که این هم یک اشکال. اشکال دیگری که اصلشو مطرح کنیم تا زمینه مطالعهش فراهم بشه، یه وقت نیست که واردش بشیم، و اون این است که شیخ محقق آخون قدس سره در تنبیه هشتم استصحاب چیزی را، استدلالی را و مطلبی را در باب جریان استصحاب برای در شبهات حکمیه برای اثبات براءت به شیخ نسبت داده، و اونی که شیخ فرموده است کنه به اثر نقل ایشون که این استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت جاری نیست چون مستصحب باید یا امر شرعی باشه یا خودش حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، اثر شرعی داشته باشه. چیزی که نه خودش حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه اینجا استصحاب جاری نمیشه. بنابراین در ما نهنفی نمیشه استصحاب جاری بشه، استصحاب عدم وجود، چون این عدم از ازل هست، مجهول نیست. عدم که مجهول نیست، مخلوق نیست، عقل نشده. خب پس بنابراین عدم وجود، اگه خدا وجوبی جعل نکرد، این عدم وجوب از ازله، ازل که مجهول نیست. اثر شرعی هم، اثر عدم وجوب، عدم منع چیه؟ عدم عقاب، عدم عقاب هم که باز مجهول شرعی نیست. پس نه خودش حکم شرعی و مجهول شرعیه، نه اثر مجهول شرعی داره. بنابراین استصحاب جاری. این مطلب رو آقای آخون در تنبیه هشتم استصحاب به شیخ اعظم نسبت داده فر رساله. بعد خودشون جواب دادن، آقای خویی قدس سره فرموده این نسبت به شیخ غریب است و درست نیست. حالا بحث اینه که آیا این اسناد، اولا اسناد آخون به شیخ درست و اشکال آقای خویی وارد هست یا نیست، دو این که آیا اینجا چی جواب میشه داد از این فرمایش شیخ اعظم قدس سره. انشاءالله فردا مثلا